با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعمال رسولان، ادامه فصل 19. در برنامه گذشته شنیدیم که پولس و تعدادی از همراهان او آماده می شوند که افسوس را به سمت روم ترک کنند. در برنامه امروز به ادامه اتفاق در شهر افسوس توجه می کنیم. در اعمال رسولان فصل 19 آیه 23 می خوانیم: ولی تقریبا در همین هنگام در افسوس شورشی بر ضد مسیحیان برپا شد. مسیحیان در آن زمان نامی برای آن کلیساها نداشتند و یقینا هیچ فرقه‌ای نبودند. مسیحیت به سادگی آن راه خوانده می شد. آن راه جدیدی بود. مطمئنا چنین بود. آن راه خداوند عیسی مسیح بود که خودش در یوحنا فصل 14 آیه 6 گفت: راه منم، راستی منم و زندگی منم، هیچ کس نمیتواند به خدا برسد مگر به وسیله من. در اعمال رسولان فصل 19 آیه 24 میخوانیم: این شورش زیر سر شخصی بود به نام دیمیتریوس که یک زرگر بود و صنعتگران را دسته دسته استخدام کرده بود تا از روی بت دیانا مجسمه های نقره بسازند. معبد دیانا یک معبد بت‌پرستی بزرگ و مرکز تجاری بود. بانک آن روزگار و همچنین یک مرکز گناه بود. در اطراف آن اعمال غیر اخلاقی به فراوانی صورت می گرفت. این درست است که مذهب می تواند تا درجه پایین تر از هر چیز دیگر سقوط کند. این معبد یکی از عجایب هفتگانه دنیای باستان بود. بزرگترین معبد یونانی که تا به آن موقع ساخته شده بود. آن معبد زیبا و با کارهای هنری آراسته شده بود. ولی مجسمه دیانا یا آرتیمیس زشت و بقیح بود. مانند دیانای یونانیان یک مجسمه خوشایند نبود، بلکه یک دیانای خشن به سبک شرقی بود. آنها آن تصاویر و مجسمه های نقره‌ای را می فروختند و این تجارت بزرگی بود. خدمت پولس در کار آنان مداخله می کرد و به آنان ضرر می رساند. در اعمال رسولان فصل 19 آیه 25 الی 27 می خوانیم: روزی دیمیتریوس کارگران و همکاران خود را جمع کرد و به ایشان گفت: آقایان، درآمد ما از این کسب و کار است، ولی به طوری که می دانید و دیده و شنیده اید، این پولس بسیاری را متقاعد ساخته است که این بت‌ها خدایان نیستند. به همین جهت بازار ما کساد شده است. نه فقط ما در افسوس ضرر می بینیم، بلکه همکاران ما در سراسر آسیا برشکست می شوند و نه فقط کسب و کار ما از رونق می افتد، بلکه حتی ممکن است این خدای باشکوه فراموش شود. خدایی که نه فقط تمام مردم آسیا، بلکه در سرتاسر دنیا مردم او را می پرسند. می توانید مشاهده کنید که شورش زرگران که توسط دیمیتریوس رهبری می شد در مرکزیت بود. در واقع منبع درآمد آنان بود. آنها آن مجسمه های کوچک را می ساختند و می فروختند و شغلشان خوب و موفقیت آمیز بود. مردم بسیاری به معبد دیانا در افسوس می آمدند، از اونجایی که یکی از عجایب هفتگانه جهان باستان بود. پس این مردان با فروختن این تصاویر و مجسمه ها ثروتمند شده بودند. دوباره به شما میگویم، نمیتوانید کیف پول کسی را لمس کنید بدون آنکه عکس العملی از سوی او نمایان شود. پرستش دیانا تا به خارج از آسیا گسترش یافته بود. افسوس یک مرکز تجارت، مذهب و عبادت بود. مرکزی برای شرقی ها و غربی ها بود. جایی بود که شرق و غرب یکدیگر را ملاقات می کردند. بدترین هر دوی آنها به افسوس می آمدند. اعمال رسولان فصل 19 آیه 28 ادامه می دهد. وقتی حاضرین این را شنیدند، خشمگین شده فریاد زدند، پاینده با دیانا خدای افسوسی ها. آنها با اعلامیه‌های خود در حالی که فریاد می‌زدند پاینده باد دیانای افسوسیان در شهر را می‌رفتند. در اعمال رسولان فصل 19 آیه 29 الی 30 می‌خوانیم: کم کم مردم از گوشه و کنار جمع شدند و طولی نکشید که قوغایی در شهر به پا شد. همه به سوی تماشاخانه‌های شهر هجوم بردند و گایوس و ارسترخوس را که از همسفران پولس و اهل مکادونیه بود گرفتند و کشان کشان برای محاکمه بردند. پولس می‌خواست مداخله کند اما مسیحیان مانع شدند. البته که با پولس با شدت برخورد می‌شد. او مطمئناً به قتل می‌رسید. قبلاً تجربه‌ای مانند آن را در کشور غلاطیه داشت، زمانی که در لستر سنگسار شد. در اعمال رسولان فصل 19 آیه 31 می‌خوانیم: چند نفر از مقامات آن ایالت نیز که از دوستان پولس بودند برای او پیغام فرستادند و خواهش کردند که دخالت نکند و جان خود را به خطر نیندازد. این یک شورش همگانی بود. مقامات ایالت آسیا که سیاستمداران و مسئولان مذهبی بودند به پولس توصیه کردند با این انبوه جمعیت برخورد نکند و آنان را بر علیه خود نسازد. به او گفتند که کار احمقانه ای است و هیچ فایده ای برای او ندارد که به میان این جمعیت ناآرام و شورشی برود. در اعمال رسولان فصل 19 آیه 32 الی 33 می‌خوانیم: در تماشاخانه قوغایی بود. مردم تا نفس داشتند فریاد می زدند و هر کس یک چیز می گفت. بیشترشان نیز نمی دانستند چرا به آنجا آمدند. در این بین چند یهودی اسکندر را یافتند و جلو انداختند. گویی مسئولیت تمام ماجرا به گردن اوست. اسکندر با تکان دادن دست از مردم خواست که ساکت شوند و سعی کرد چیزی بگوید. اسکندر احتمالاً یک ایماندار و تغییر یافته‌ای که با پولس بود. در اعمال رسولان فصل 19 آیه 34 می‌خوانیم: اما وقتی فهمیدند یهودی است، بلندتر فریاد زدند: پاینده با دیانا، خدای افسوسی‌ها، پاینده با دیانا، خدای افسوسی‌ها. این سر و صدا تا 2 ساعت طول کشید. این یک نمونه از شورش عمومی جمعیت بود. بیشتر آنها حتی نمی دانستن چرا آنجا جمع شدند. اما دقت کنید که آنها آزادی بیان را به هیچ کس دیگر هم ندادند. آنان به اسکندر اجازه ندادند حرف بزند، چون این مردم می خواستند فقط به اطراف بروند و فریاد بکشند: پاینده با دیانا، بزرگ است دیانا، خدای افسوسیان. اعمال رسولان فصل 19 آیه 35 الی 36 ادامه می دهد: سرانجام شهردار توانست ایشان را آرام کند و چند کلمه سخن بگوید. شهردار گفت: ای مردم افسوس، همه می دانید که شهر ما افسوس حافظ معبد دیانای بزرگ است و تمثال او از آسمان برای ما بر زمین افتاده است، چون در این شکی نیست. پس اگر کسی چیزی بگوید، شما نباید ناراحت شوید و نسنجیده کاری کنید. شهردار یک کارمند محلی بود و به آنها گفت که موضوع را بیش از حد بزرگ کردند. او گفت: به این معبد بزرگ و به دیانای بزرگ نگاه کنید. اتفاقی نمیتواند برای آن بیفتد. چیزی برخلاف آنان نمیتواند گفته شود. اکنون البته آنها به مدت 2000 سال است که ویران شدند. در اعمال رسولان فصل 19 آیه 37 الی 38 می‌خوانیم: شما این دو نفر را به اینجا آورده اید در صورتی که نه از بتخانه چیزی دزدیدند و نه به بت بی احترامی کردند. اگر دیمیتریوس و سندگران از دست کسی شکایت دارند، در دادگاه باز است و قضات هم آمادند تا به شکایت ها رسیدگی کنند. بگذارید ایشان از راه های قانونی اقدام کنند. او میگوید که اگر زرگران میخواهند شکایت قانونی کنند، در دادگاه باز است. اعمال رسولان فصل 19 آیه 39 الی 41 میگوید اگر در مورد موضوع دیگری گله و شکایتی باشد، در جلسات رسمی انجمن شهر حل و فصل خواهد شد. زیرا این خطر وجود دارد که حاکم رومی به خاطر آشوب امروز از دست ما بازخواست کند. اگر از ما بازخواست کند چه عذری داریم؟ و اگر از پای تخت در این باره از من توضیح بخواهند چه جواب بدهم؟ سپس ایشان را مرخص نمود و همه متفرق شدند. به آنها گفت اگر در موردی شکایتی دارند باید بنشینند و یک جلسه منظم داشته باشند. آنان باید اعلامیه‌های خود را زمین گذاشته و از فریاد کشیدن و به اطراف دویدن دست بردارند. در واقع آنها در خطر اتهام شورش بودند. دوست عزیز، شورش و اعتراض چیز جدیدی نیست. تمام این صحنه امروز به نظر آشنا است. شهردار جمعیت را متفرق کرد. وقتی که او توجه جمعیت را به آنچه در واقع انجام داده اند جلب کرد، دست از شورش کشیدند و به خانه هایشان رفتند. اکنون خدمت پولس در افسوس به پایان می رسد. او افسوس را ترک می کند و به مقدونیه بر می گردد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 19 کتاب اعمال رسولان به پایان می رسد. اکنون به بررسی فصل 20 توجه بفرمایید. کتاب اعمال رسولان فصل 20. موضوع اصلی این فصل عبارت است از سومین سفر بشارتی پولس پایان می‌یابد. بعد از تجربه پولس در افسوس او به مقدونیه رفت. به فیلیپی، به تراس و میلیتس برگشت. بزرگان کلیسا در افسوس و میلیتس او را ملاقات کردند و یک جلسه دیدار محبت‌آمیز و خداحافظی متأثری داشتند. پولس به مقدونیه می رود. در اعمال رسولان فصل 20 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم وقتی سر و صدا خوابید پولس به دنبال مسیحیان فرستاد و پس از موعظه و تشویق از آنان خداحافظی کرد و به طرف مقدونیه به راه افتاد. سر راه خود به هر شهری که می‌رسید برای مسیحیان موعظه می‌کرد. به این ترتیب به یونان رسید. این مطلب به این معنی است که او از آتن و قرنتس دوباره ملاقات کرد. در اعمال رسولان فصل 20 آیه 3 الی 4 می‌خوانیم و 3 ماه در آنجا اقامت نمود. سپس خواست با کشتی به سوریه برود. اما وقتی فهمید یهودیان توطئه چیدند که او را بکشند، تصمیم گرفت از راه مقدونیه مراجعه کند. چند نفر نیز تا آسیا همراه او رفتند که عبارت بودند از سوپاتروس اهل بیریه، ارستروخوس و سکندوس اهل تسالونیکی، گایوس اهل دربه، تیموتائوس، تیخیکوس و تروفیموس که همه به شهرهای خود در آسیا باز می‌گشتند. مردانی که اسمشان ذکر شد همه ایماندارانی بودند که تحت خدمت پولس به مسیح روی آورده بودند. اکنون او کاملاً یک گروه بشارتی همراه خود دارد. این مردان مبشر شدند. لازم است که تشخیص دهیم زمانی که پولس به یونان و مقدونیه رفت، همه کلیساهایی را که در آنجا تأسیس کرده بود را ملاقات کرد. او در آتن، قرنتس، تسالونیکی، بیریه و فیلیپی توقف کرد. پس او دوباره حرکت کرده و به همه کلیساهای اروپا و یا حداقل کلیساهای بخش اروپایی در سومین سفر بشارتیش را ملاقات کرد. پولس در تراس شاید به یاد می‌آورید که تروآس پایگاهی بود که پولس از طریق آن در دومین سفر بشارتی خود به اروپا داخل شد. اکنون در آخرین سفر بشارتی خود او به تروآس برگشته است. در اعمال رسولان فصل 20 آیه 5 می‌خوانیم: ایشان جلوتر رفتند و در تروآس منتظر ما ماندند. کلمه ما نشان می‌دهد که لوقای طبیب هنوز با پولس است، در حالی که بقیه به سمت تروآس به پیش می‌روند. این کاملاً یک گروه از مردان و مبشرینی بود که با پولس همکاری می‌کردند. به نظر من این مردان قبلاً با پولس سفر می‌کردند. زمانی که پولس در شهری مانند قرنتس خدمتی داشت، احتمالاً این مردان به محله‌های اطراف و شهرهای کوچک رفته خدمت کرده و پیام انجیل را منتشر می ساختند. در رساله کولوسیان درباره این واقعیت می خوانیم که کلام خدا در آن روزگار به گوش همه دنیا رسیده بود. این مطلب به نظر باور کردنی نیست، ولی حقیقت دارد. این یک نوع سبک ادبی نوشتن است. البته همه جهان به معنی تمام دنیای روم آن زمان است، چون در واقع روم جهان آن روزگار بود. کلام خدا در تمام مناطق روم پخش شد. در اینجا دیدی بهتر به وقایع میابیم و متوجه میشویم که افراد دیگری نیز بودند که با رسولان همکاری میکردند. کتاب اعمال رسولان مسیر حرکت و خدمات پتروس و پولس را به عنوان تاثیرگذاران اصلی نشان میدهد. پتروس به عنوان رسول در میان یهودیان خدمت می کرد و پولس رسول غیر یهودیان بود. آنچه ما در کتاب اعمال رسولان داریم، گزارش بسیار محدودی از خدمات بشارتی آن روزگار بود که بعدها نیز ادامه یافت. اعمال رسولان فصل 20 آیه 6 می گوید: پس از عید پسح از شهر فیلیپی واقع در شمال یونان سوار کشتی شدیم و 5 روز بعد به بندر تروآس در آسیا رسیدیم و 1 هفته آنجا ماندیم. جالب است سفری که برای آنها 5 روز طول کشید، اکنون برای توریست ها مدت 50 دقیقه طول می کشد. وسیله حمل و نقل امروزی چقدر متفاوت هستند. امروزه وسایل حمل و نقل بسیار سریع و پیشرفته‌ای وجود دارند، ولی متاسفانه خدمت ما در مقایسه با آن زمان یقیناً آنقدر مؤثر نیست. در اعمال رسولان فصل 20 آیه 7 می‌خوانیم: یک شنبه برای مراسم شام مقدس دور هم جمع شدیم و پولس برای ما موعظه کرد و چون روز بعد می‌خواست از آن شهر برود تا نیمه های شب صحبت کرد. چندین مطلب هست که در مورد این آیه میخواهم بگویم. میخواهم توجه کنید که روز اول هفته بود که آنها دور هم جمع شدند. جانجایی که در گزارش های ثبت شده مشاهده میکنیم، روز اول هفته همیشه روزی بود که کلیسای اولیه دور هم جمع شده و جلسه داشتند. پولس در اول قرنتیان فصل 16 آیه 2 به کلیسا میگوید که بایستی هدایای خود را در روز اول هفته بیاورند. در آیه‌ای که اینجا در اعمال رسولان داریم میگوید که زمانی که یک شنبه برای مراسم شام مقدس شاگردان دور هم جمع شده بودند. این زمان در روز اول هفته بود. در این روز یک شنبه مراسم عشای ربانی یا شام خداوند را جشن میگرفتند. در این روز بود که پولس برای آنان موعظه کرد. کلیسای اولیه در روز اول هفته یکدیگر را ملاقات کرده و جلسه داشتند. آن روز روز مهمی بود، چون روزی بود که عیسی از میان مردگان برخاست. بر طبق آغاز آفرینش در عهد عتیق، روز هفتم روز مهم و روز سبت بود. آن روز مربوط به دوره آفرینش قدیم بود. در روز شنبه عیسی مرد و درون قبر بود. در روز اول هفته او برخاست. در این روز همدیگر را ملاقات می کنیم، چون اکنون به مسیح زنده وصل شده و به او تعلق داریم. این شهادت روز اول هفته است. نکته جالب دیگر در این آیه این است: چون که پولس روز بعد میخواست آنها را ترک کند، پس تا نیمه های شب موعظه کرد. تا کنون جمعیتی را نداشتم که حاضر باشند تا نیمه های شب به من گوش دهند. به نظر من در روزگار ما باعثی وجود ندارد که تا نیمه شب موعظه کند. به هر حال این آخرین ملاقات پولس بود. جلسه هیجان انگیز و پر احساسی بود. او آماده ترک کردن است و دیگر بر نمی گردد. این موضوع این بهانه را به او می دهد تا طولانی موعظه کند. من صادقانه به جمعیت شنوندگان بگویم که واعظ پرحرفی هستم. به این لقب مشهورم. دوست دارم کلام خدا را تعلیم بدهم. یک سیستم و روشی برای موعظه دارم که هرگز در یک سمینار یا یک مدرسه الهیات یاد نگرفتم. من خودم آن را به دست آوردم. من موعظه را آگاهانه طولانی می کنم. بر این باور هستم که بهتر از طولانی موعظه کرد. مدرک کتاب مقدسی من برای این کار موعظه پولس است که نیمه شب موعظه کرد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.